هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید برای شرکت در اجلاس افغانستان به لندن دعوت شده است. خانواده آیت الله منتظری میگویند به دلایل امنیتی مراسم سوم و هفتم در گذشت او را برگزار نمی کنند. مراسم ترحیم آیت الله منتظری فردا سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. ساعت 21 امروز سه‌شنبه اول دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 22 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله نیم ساعته در کنار بهروز کارونی دیگر همکار من. به شما شب بخیر میگوییم و خوش آمدید و اجازه بدید که سنت شکنی نکنیم و به رسم معمول به سراغ تازه ترین خبرها بریم از بهروز کارونی.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا از ایران برای شرکت در اجلاس افغانستان دعوت کرده است و این وزارتخانه موضوع را در دست بررسی دارد. این اجلاس در اواخر ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر با شرکت کشورهای کمک کننده به افغانستان و همسایگان آن برای بررسی مسائل افغانستان در لندن برگزار می‌شود. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری میگوید مراسم سوم و هفتم در گذشت این مرجع منتقد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی به دلایل امنیتی برگزار نخواهد شد. احمد منتظری به رادیو فردا گفت که در پی حمله نیروهای لباس شخصی به دفتر آیت الله منتظری و منزل فرزندش پس از مراسم تشییع و تدفین او در روز دوشنبه در قم خانواده چنین تصمیمی گرفتند. نیروهای لباس شخصی روز دوشنبه همچنین با تجمع در مسجد اعظم قم مانع برگزاری مراسم ختم آیت الله منتظری شده بودند و با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی تابلوی دفتر او را نیز کنده و برده بودند. به مناسبت درگذشت آیت الله منتظری مراسم ترحیمی از سوی آیت الله طاهری در اصفهان برگزار می شود. به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز این مراسم روز چهارشنبه دوم دی ماه از ساعت 8:30 تا 11:30 صبح در مسجد سید اصفهان واقع در خیابان مسجد سید برگزار خواهد شد. عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر روز سه‌شنبه آزاد شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر آقای حکیمزاده پس از 33 روز با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. وی تمامی مدت را در سلول انفرادی به سر برده بود. دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت روز 28 آبان در پی حمله نیروهای وزارت اطلاعات به منزلش بازداشت شده بود. عباس حکیمزاده پیش از این دو بار بازداشت شده و ماه‌ها در زندان به سر برده بود. یکی از مواردی که باعث بازداشت این فعال دانشجویی در بهار سال 86 شد ماجرای جعل نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر و توهین به مقدسات در آنها بود که به گفته فعالان دانشجویی از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز گفت که ایران به فرصت داده شده به جمهوری اسلامی برای پاسخ به پیشنهاد مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت هسته‌ای اعتنا نخواهد کرد. محمود احمدی نژاد در سفر استانیش به شیراز مسئله هسته‌ای ایران را بازی هسته‌ای تکراری و خنده‌آور توصیف کرد و افسود آنها که هستند که به ما فرصت می‌دهند، آنقدر فرصت بدهند تا خسته شوند.
با سپاس از بهروز کارونی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده ای از آنچه برایتان گردآوری کرده ایم. محمود احمدی نژاد میگوید از انگلستان به دلیل اشغال ایران در سالهای ما بین 1917 تا 1920 میلادی درخواست غرامت خواهد کرد. نظر یک استاد حقوق بین الملل را نیز جویا شده ایم. نگاهی خواهیم داشت به روزنامه‌های ایران و خبرهایشان درباره به خاک سپاری آیت الله منتظری. احمد قابل، پژوهشگر دینی، شاگرد و حامی آیت الله منتظری همچنان در زندان است. گفتگوی رادیو فردا با او را تنها روزهای قبل از بازداشتش خواهید شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچنان همیشه همراه ما باشید. محمود احمدی نژاد میگوید از انگلستان به دلیل اشغال ایران بین سالهای 1917 تا 1920 میلادی درخواست غرامت خواهد کرد. آقای احمدی نژاد علت این شکایت را مرگ میلیون‌ها ایرانی اعلام کرد که در آن سالها بر اثر قحطی و بیماری جان باختند. در همین ارتباط همکارم محمد رضا کاظمی با پیام اخوان استاد حقوق بین الملل در کانادا گفتگوی انجام داده و از او میپرسد آیا دولت ایران برای طرح چنین ادعایی میتواند به قوانین بین المللی استناد کند؟ پاسخ او را بشنویم.
بر اساس قرارداد 1907 لاهه نسبت به مقررات جنگ، ماده 43 کشورهای اشغالگر رو در زمان جنگ موظف میکنه تا اینکه تمام اقداماتی که امکان هست رو بردارن تا اینکه نظم عمومی رو حفظ بکنن. بر اساس ماده 43 یک دولتی که در اصل اشغالگر هست موظف هست که برای تغذیه مردمان در زمان جنگ یک اقداماتی بکنه تا حدی که امکان هستش.
البته مسئله غذا و دارو که تو این بند مستقیما اشاره نشده، نه یک تفسیر هست به قول معروف.
درسته یک تفسیر هست، ولی یک تفسیر معقولی هستش.
کدوم مرجع الان باید به این درخواست رسیدگی کنه؟ آیا شما فکر میکنید که یعنی میشه به این استناد کرد و شکایتی رو مطرح کرد مثلا علیه یک کشور؟
اگر یک دادگاه بین الملل صلاحیت داشته باشه، دولت ایران میتونه این موضوع رو در اون دادگاه مطرح بکنه. در حال حاضر دولت انگلیس صلاحیت دادگاه بین الملل رو قبول کرده، ولی ایران قبول نکرده و اگر جمهوری اسلامی حاضر باشه میتونه که این پرونده رو در دادگاه بین الملل در لاهه مطرح بکنه. ولی اگر ایران صلاحیت دادگاه رو در این مورد قبول بکنه، امکان هستش که کشورهای دیگه هم بر ضد ایران پرونده باز بکنن.
آیا مثلا در مورد قتل اعضای گروهای اپوزیسیون در خارج از کشور، یا در همین الان یه پرونده هست در مورد قتل خانم زهرا کاظمی روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، اینها میتونه در اون دادگاه مطرح بشه؟
بله، البته اگر ایران صلاحیت دادگاه قبول بکنه تمام اون موضوع هم میشه در دادگاه بین‌الملل مطرح بشه.
بعد ایران باید در دادگاه چه چیزی رو ثابت کنه علیه انگلیس؟
باید ثابت بکنه اولا که دولت انگلیس در اون زمان خاک ایران رو اشغال کرده بود، به طوری که در اصل حاکمیت در دست دولت انگلیس بود، و به علاوه باید نشون بده که دولت انگلیس تا حدی که میبایست بر اساس ماده 43 قرارداد لاهه 1907 برای نظم عمومی و تغذیه مردم اقدام نکرد.
شما به عنوان یک کارشناس حقوقی چقدر فکر میکنید که ایران ممکنه بتونه این چیزایی که گفتید و ثابت کنه در دادگاه؟
بنده تاریخ شناس نیستم و نمیتونم در مورد این وقایع نظری بدم، ولی در مرحله اول ایران باید نشون بده که دولت انگلیس در اون زمان عمدن یک شرایطی ایجاد کرد که مردم از گرسنگی بمیرن، و بنده به نظرم میرسه که این بیشتر یک جنبه تبلیغاتی داره و دولت ایران به نظر من این موضوع رو به هیچ نیتش نیستش که این موضوع رو در اصل در یک دادگاه بین المللی مطرح بکنه. این در حال حاضر این یک کاریه برای انحراف افکار عمومی.
پیام اخوان استاد حقوق بین الملل در کانادا به پرسش های محمد رضا کاظمی از رادیو فردا پاسخ میداد. در پی انتشار گزارش‌هایی حاکی از آنکه روزنامه‌های ایران از چاپ خبرهای مفصل درباره آیت الله منتظری منع شدند، پاره از روزنامه‌ها تنها توانستند در صفحه اول شماره روز سه‌شنبه خود عنوان‌های فرعی را به آیین خاکسپاری آیت الله منتظری اختصاص دهند. درباره آنچه روز دوشنبه در قم روی داد، هیچ یک از خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های داخلی ایران نتوانستند خبرهای کاملی منتشر کنند. علیرضا کرمانی گزارش می‌دهد.
چند نفر، چند هزار نفر، چند صد یا چند میلیون نفر در روزی که آیت الله حسین علی منتظری می‌رفت تا در خاک آرام بگیرد، خیابان‌های شهر قم پذیرای چه اندازه از مردمان بود؟ این را هیچ کدام از خبرگزاری‌های داخلی یا روزنامه‌های چاپ ایران به ما نمی‌گویند.
البدا 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 البدا
آیین تشییع و خاک سپاری کسی که روزگاری قائم مقام رهبری جمهوری اسلامی بود و در واپسین روزها پدر معنوی جنبش سبز خوانده میشد، در رسانه‌های داخلی ایران به گونه‌های مختلف و حتی گاه متضاد بازتاب یافت. روزنامه اعتماد چاپ روز سه‌شنبه از عنوان حضور پرشور مردم در قم بهره گرفت. روزنامه اعتماد همچنین در متن گزارش خود همچنین توصیف‌هایی چون انبوه مردم و حضور گسترده مردم را به کار برد. در برابر روزنامه کیهان شمار شرکت کنندگان در مراسم تشییع و خاک سپاری آیت الله منتظری را تنها 5000 نفر برآورد کرد و نوشت اصلاح طلبانی که با هدف ایجاد یک تجمع مردمی بزرگ از تهران راهی قم شده بودند ناکام ماندند. در میان خبرگزاری‌های ایرانی، خبرگزاری مهر پوشش خبری گسترده‌تری داشت. خبرگزاری مهر که نزدیک به اصلاح طلبان ایرانی هم شناخته نمی‌شود، از حضور گسترده مردم در قم سخن گفت. در برابر خبرگزاری کار ایران ایلنا که به هر روی مواضعی نزدیکتر به اصلاح طلبان دارد، در خبر خود از شمار تشییع کنندگان به گونه ای مبهم یاد کرد، اما درباره خاک سپاری پیکر این مرجع بزرگ تقلید توصیف پیکر مطهر را به کار برد و نوشت با حضور گروهی از دوستداران آیت الله منتظری پیکر مطهر ایشان تشییع شد. جدا از برآوردهای متضاد از شمار شرکت کنندگان در آیین تشییع و تدفین پیکر آیت الله منتظری، رسانه‌های داخلی ایران همچنین هیچ کدام به روشنی به شعارهایی که در خیابان‌های قم سر داده شد نپرداختند. بیشتر رسانه‌های ایرانی از آن خبر دادند که برخی از راهپیمایان در قم شعارهای خاصی سر دادند. توصیف شعار خاص را نخستین بار خبرگزاری مهر به کار گرفت. برخی دیگر از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی از این نیز یاد کردند که برخی از شرکت کنندگان شعارهایی ساختار شکن سر داده اند که اشاره است به این که روی سخن برخی شعارها با آیت الله علی خامنه ای بوده است.
علی رضا کرمانی گزارش می‌داد. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و می‌پردازیم به گزارشی دیگر. احمد قابل پژوهشگر دینی همچنان زندانی است. او که از شاگردان و حامیان آیت الله حسین علی منتظری بوده است، پیش از شرکت در مراسم خاکسپاری استادش بازداشت شد. دو هفته پیش در گفتگوی رادیو فردا با احمد قابل رشته بحث به آنجا کشید که اخیراً عده‌ای از روحانیون حامی جناح اصلاحگرا مانند مهدی کروبی و یوسف ثانی که زمانی از آیت الله منتظری پرهیز می‌کردند، در رویه خود تجدید نظر کرده و به وی نزدیک شدند. در این گفتگو این پرسش مطرح شد که آیا احتمال دارد ادامه این روند روحانیون محافظه‌کار را نیز در مسیری تازه قرار دهد؟ پاسخ احمد قابل به این پرسش امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا کمتر از 10 روز پیش از بازداشت احمد قابل.
آیون مراجع تقلید در طول این 20 ساله، یعنی در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، به شدت تحقیر شدن از جانب حاکمیت. حالا من مصادیقشو نمیگم چون طولانی میشه، به شدت تحقیر شدن. در یک فضای عجیبی اینها زندگی کردند و با حداقل ها راضی بودند، حمایت هم کردند، یعنی بیش از اون چه که باید حمایت میکردند، به خاطر حالا نقاط ضعفی که داشتن یا احساس ترسی که از حاکمیت میکردند. سرنوشت آقای منتظری برای اونها شاید مثلا عبرت آموز بوده که نمیخواستن مثلا اون مزاحمت ها، اون محرومیت ها، اون صدمات رو ببینن، تحمل ایشون رو نداشتن، شجاعت ایشون رو نداشتن. بسیار خوب، ولی به هر حال اینها وضعیت مطلوبی براشون نبوده. امروز آقای خامنه‌ای جبهش تضعیف شده. اینی که آقای مکارم یا مثلا کسانی در ردیف ایشون که وابستگیشون به حکومت کم نیست بیاند و حرفی بزنن سوای حرف ایشون، این به خاطر اینه که میبینن آقای هاشمی که نزدیکترین دوست آقای خامنه‌ای هست امروز حرفی میزنه سوای حرف ایشون. میبینه که در درون جناح حاکمیت حتی رئیس مجلس مطالبی میگه برخلاف نظر آقای خامنه‌ای. رئیس بازرسی دفتر رهبری امروز شده جز مخالفان سیاست‌های آقای خامنه‌ای. وقتی که می‌بینن که جبهه آقای خامنه‌ای در درون دفترش تا این حد تضعیف شده، خب اینها هم جرأت پیدا می‌کنن، یعنی احساس می‌کنن که امروز خطر زیادی تهدیدشون نمی‌کنه که این مطالب رو بگن و این مخالفت‌های تلویحی رو داشته باشن. بله، اینها هم اگر آب ببینن شناگران ماهری هستند، یعنی اینها هم انتقام این 20 سال تحقیر رو یک روزی خواهند گرفت، به شرط اینکه جبهه‌شون قوی بشه. بله، ممکنه یک روزی بیان در جناحی قرار بگیرن که مرحوم طالقانی و آیت الله منتظری ها و اینا بودن، ولی اینها اگر بیان فقط به خاطر جبران اون چه که به سرشون اومده خواهد بود. اینجور نیست که حالا اونا دردشون درد مردم باشه. من به همین لحاظ میگم این تفکیک باید صورت بگیره. فرق بگذاریم بین روحانیونی که واقعا در تمام این مدت از حقوق انسانها و از حقوق شهروندان دفاع کردن و اون کسانی که مسائل شخصی براشون مهمتر از مسائل مردم بوده. اینا رو یه تفاوتی براشون قائل باشیم. البته حفظ احترامشون رو هم میکنیم در همین حدی که کلمه ای بگن که تضعیف کنه جبهه رقیب رو، ما ازشون ممنونیم.
آقای قابل، در تغییر موضع آقای منتظری از اون اول انقلاب یه فاصله بود، بنابراین این ممکنه که الان هم یه همچنین حالتی پیش بیاد.
داستان آقای منتظری، شما اگر صحبت های آقای هاشمی رو در سال 63 در مصاحبهش با پیام انقلاب مونده باشید، میگه از همون روزهای اول انقلاب ایشون نسبت به اعدام ها، حتی اعدام هایی که از نظامیان و اینها انجام گرفت در سال 57 و در سال 58 همون اوائل 58، ایشون معترض بوده. ایشون میدونید که از همون روزهای اول با اعدام ها و مصادره های فتح کشور مخالف بود و لذا اصلا باعث تأسیس دادگاه عالی انقلاب در قم شد که یک نوع دادگاه تجدید نظر بود برای اینکه احکام اعدام و احکام مصادره ها در یه مرحله دیگری بازرسی بشه و بعد اگر اونها تصویب کردن اون موقع خاص اجرا بشه اجرا بشه. ایشون بارها در جلسات شورای انقلاب به قول آقای هاشمی شرکت میکرد و دائم به اونها اعتراض میکرد که چرا شما با مخالفان اینجوری برخورد میکنید. پیشنهادی که ایشون سال 58 زمانی که آیت الله خمینی در قم ساکن بودن به آقای خمینی میدن برای اینکه یک نهر آشتی با همین گروه ها حتی مثلا صورت بگیره و منتها خب طبیعتا در مذاکره باید بدبستان صورت بگیره، ایشون در اون زمان این رو وقتی مطرح میکنه تقریبا یک پیشنهاد کم نظیری، یعنی اون زمان کسانی در درون قدرت حاضر نبودن، مثل همین حالا حاضر نبودن اصلا موجودیت مخالفان رو به رسمیت بشناسن. فکر میکردن که با اون همه پشتوانه مردمی که واقعا هم وجود داشت نیازی نیست که اصلا به مخالفی که عددی نیست از نظر اونها توجهی بشه، ولی آیت الله منتظری پیشنهاد این رو میداد که به مخالفان توجه بشه. یا دفاعی که از حقوق زندانیان میکردن و از حقوق اون کسانی که در بازداشتگاه ها بودن از سال 60 که فاز مسلحانه گروه های چریکی و گروه های مخالف نظام شروع شد، آیت الله منتظری یک گروه هیئت عفوی داشتن. شما الان میتونید افرادی رو ببینید که زنده هستند و میگن ما جان خودمون رو مدیون آیت الله منتظری هستیم و ایشون از همون زمان جزء مخالفان اعدام ها در دادگاه های انقلاب بود و برمیگشت حتی به قبل از انقلاب. آقای منتظری اصلا یه آدمی بود که با خشونت ورزی مخالف بود. ایشون مثلا با انتخاب آقای خلخالی و مناصب و اون رفتارهای ایشون به شدت مخالف بود و بارها هم هشدار داده بود به ایشون، ولی خب حالا با همه اینا کارم میکرد، اینجور نبود که کار نکنه، یعنی تخلفات اینها رو گوشزد میکرد وقتی که مورد توجه قرار نمیگرفت، عملا برای اینکه باشه در قدرت تا بتونه باز هم جلوی یه ظلم اگر بشه بگیره رو سعی کرد بمونه، تا اینکه دیگه تحملش نکردند و انتقادات او رو حمل بر دشمنیش کردند و یا مثلا وابستگیش به گروه ها، تا اینکه ایشون رو کنار گذاشتن که ایشون استعفا کرد. به هر حال آقای منتظری با اینها کاملا تفاوت داره، تفاوتش هم تفاوت نظری.
احمد قابل، پژوهشگر دینی و از شاگردان و حامیان آیت الله حسین علی منتظری، در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان بود تنها 10 روز پیش از آن که خود به زندان بیفتد. و ما شنوندگان گرامی، اکنون گفتگوی رادیو فردا با احمد قابل را شنیدید. در برنامه‌های مختلف رادیویی صدای بسیاری و دیدگاه بسیاری از استادان و کارشناسان و نظریه پردازان را میشنوید، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب رادیو فردا در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
می‌خواستم فوت آیت الله منتظری رو تذکرت بگم و از بچهای جنبش صف تشکر کنم که اومدم قم رو سبز کردن. مرسی، خداحافظ.
می‌خواستم بگم که خدا رحمت کنه آقای منتظری و تسلیت میگم به کل خانواده‌اش، و می‌خواستم در مورد دوم بگم که اینا به هم نوع خودشون رحم میکنن، بعد اینا میان به جوانای بدبخت ما رحم میکنن که تو خیابونا چجوری میزننشون. یک مسجد در اختیار یک خانواده نگذاشتن. اینا رو ببینید چه کسایی هستن. خیلی ممنون، خدا به شما.
بابا اینا کیان؟ اینا کیان دیگه خدا؟ بابا پدر ملت رو در آوردن. هرچی پول داریم مال لبنان و مال فلسطینه. به ایرانی خودشون پول نمیدن. آخه نمیدونم اینا خودشون فلسطینی هن، اینا خودشون لبنانی هن. از گلوی مردم ایران میکنن میدن به اونا، چون که نمیخوان مردم ایران سیر بشن میترس فردا رو سرشون بلند شن. آخه چقدر ظلم.
حضرت آیت الله منتظری، این بزرگ مرد جهان تشیع، با پیام‌ها و سخن‌های خود بار دیگر مانند جدش کورش و بزرگ نام ایران را جاودان کرد. خداوند روحش را شاد کند. عباس از ایران.
می‌خواستم به اونایی که نمی‌ذارن برای آیت الله منتظری مدرسه ختم بگیرن بگم شما 20 سال مرد بزرگ و خونه‌نشین کردین. تأثیر نکنه حرف بزنن که دستتون رو کنه. حالا دیگه از چی می‌ترسه؟ نکنه از علاقه مردم به مرد بزرگ می‌ترسه. از اینجا می‌خواستم از همه اونایی که تو مراسم تشییع جنازه‌شون شرکت کردن تشکر کنم. با این کار حداقل تکلیف خودمون رو نسبت به آیت الله منتظری ادا کردیم. روح شاد.
این آقای احمدی نژاد دیگه نمیخواد دنبال گرفتن کرامت از انگلیس باشه. تکشون تریلی طلایی که توی ترکیه هست رو روشن کنه.
صدای شنوندگان رادیو فردا و دیدگاه اونها رو در مورد مسائل مختلف میشنید. اگر شما هم مشتاقید که با رادیو فردا، رادیوی خودتون، تماس داشته باشید، تلفن های پیامگیر های رادیو فردا از این قرارن: 0 0 420 22 11 24 113 و دیگری 0 0 1 202 82 87 220. و اما گزارش دیگر، حادثه مرزی ایران و عراق و ورود نیروهای ایرانی به منطقه مورد مشاجره و نفتخیز فکه روز سه‌شنبه از سوی وزارت امور خارجه ایران یک سوء تفاهم تلقی شد. نادره وکیلی گزارش می‌دهد.
ایران روز سه‌شنبه حادثه مرزی عراق را که موجب افزایش بهای نفت در بازارهای بین‌المللی شد یک سوء تفاهم خواند و از کارشناسان هر دو کشور خواست تا علامت‌گذاری مرزی دو کشور را با دقت بررسی کنند. چنین بیانیه‌ای دو روز پس از اینکه مقام‌های عراقی اعلام کردند بخشی از نیروهای ایرانی از منطقه نفتخیز مورد مشاجره دو کشور خارج شده‌اند منتشر شد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک کنفرانس خبری گفت موضع ما بسیار روشن است و آن اینکه این ماجرا یک سوء تفاهم بود.
موضع ما کاملا روشن قبلا اعلام شده. راجع به بحث چاه نفتی که گفته شد مورد سوء تفاهم قرار گرفته، ما اعلام کردیم که این امور مباحث مربوط به تعیین وضعیت دقیق خطوط مرزی میشه و راه حلش هم پیش بینی شده. کمیته‌ای برای بررسی مسائل مرزی و میله‌گذاری مرزی طبق معاهده 1975 تعیین شده و بهترین راه حل اینه که هرچه سریع‌تر این کمیته تشکیل بشه و متخصصین این موضوع رو بررسی بکنن.
آقای مهمانپرست افسود، وزیران امور خارجه ایران و عراق روز شنبه در یک تماس تلفنی به تفاهم رسیده و قرار است با تشکیل یک کمیته این مناقشه مرزی مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
بر اساس معاهده 1975 پیشبینی شده کمیته‌ای برای بازنگری و بحث میله‌گذاری مرزی که تمام دو تفاهمات احتمالی رو براش راه حل پیشبینی کرده و ما مدت هاست درخواست رسمیمون رو برای تشکیل این کمیته به طرف عراقی اعلام کردیم. فکر میکنیم یه بحث فنی و تخصصیه، کارشناسان دو طرف باید بشینن بررسی بکنن بحث میله گذاری رو و حدود مرزی رو روشن بکنن تا از این سوء تفاهمات.
در همین حال روز یکشنبه این هفته یک سخنگوی دولت عراق گفت گروهی از نیروهای ایرانی که کنترل یک چاه نفتی رو در طول خط مرزی ایران و عراق به دست گرفته بودند منطقه مذکور را تخلیه کردند. منطقه مورد نظر که منطقه نفتخیز است فک نام دارد و مقام‌های عراقی آن را جزئی از خاک کشور خود می‌دانند. یک مقام رسمی ایرانی نیز روز یکشنبه خبر از بازگشت نیروهای ایرانی به کشور داد و گفت سربازان ایرانی پس از تخریب دیواری که توسط سربازان عراقی در نزدیکی محل مورد مناقشه ساخته شده بود به موازی پیشین خود بازگشتند. از سوی دیگر و در نتیجه اخباری که رسانه‌ها دائر بر به دست گرفتن کنترل چاه نفتی در عراق توسط نیروهای ایرانی منتشر کرده بودند، بهای نفت در بازارهای جهانی سیر صعودی پیدا کرد. تاریخچه مناقشات مرزی ایران و عراق سابقه طولانی دارد و یکی از همین مناقشات منجر به جنگ 8 ساله میان دو کشور در دهه 80 شد. اما پس از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق در سال 2003 و تأسیس دولت جدید عراق توسط شیعیان آن کشور، روابط بازرگانی و سیاسی میان عراق و ایران نیز رونق گرفت.
گزارش نادره وکیلی را میشنیدید. و اما دولت‌های چین و فرانسه در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی دیدگاه مشابهی دارند. این مطلب را روز سه‌شنبه فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه اعلام کرد. مشروح این گزارش را از نادره صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
آقای فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه که در رأس هیئتی عالی رتبه به چین رفته است، روز سه‌شنبه پس از دیدار با هو جیانتائو رئیس جمهور چین به خبرنگاران گفت که پاریس و پکن در قبال مسئله اتمی جمهوری اسلامی ایران دیدگاه مشابهی دارند. در گفتگوهای نخست وزیر فرانسه با رهبران چین در عرصه مسائل بین المللی دو موضوع در صدر قرار داشته است: ایران و افغانستان. فرانسوا فیون گفت که در مورد افغانستان نیز مانند مسئله ایران دیدگاه فرانسه و چین مشابه است. نخست وزیر فرانسه افزود در مورد چگونگی هدایت جمهوری اسلامی ایران از جایگاه تهدیدآمیز و انزوایش بر سر برنامه اتمی، پکن و پاریس نظر مشترکی دارند. چین و فرانسه از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل و دارای حق وتو هستند. دو دولت همچنین در گروه موسوم به 5+1 در مورد چهارمین دور تحریم‌های سازمان ملل با یکدیگر رایزنی می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران اصرار می‌ورزد که برنامه‌های اتمی‌اش هدف‌های غیرنظامی را دنبال می‌کند و اساس آن صرفاً برای تولید نیروی برق در نیروگاه‌های اتمی قرار دارد. ولی دولت‌های غربی دولت ایران را به پنهانکاری و عدم همکاری متهم می‌کنند و می‌گویند که اعتمادی به گفته‌های مقام‌های ایرانی ندارند. ایالات متحده پایان سال جاری میلادی برابر با 10 دی ماه را آخرین مهلت برای گفتگوها با ایران اعلام کرده است. در این زمینه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی روز سه‌شنبه طی سخنانی در شیراز به این موضوع واکنش نشان داد.
گفتش که اینا میگن تا آخر سال میلادی به ایران فرصت دادیم. گفتم اونا کی هستند؟ ما به اونا فرصت دادیم. اگر اخلاقشون، رفتارشون، ادبیاتشون رو اصلاح نکنند، ما همه حقوق تاریخی ملت ایران رو از اونها مطالبه خواهیم کرد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی نوشته است که تهران پیشنهادهای غرب برای گفتگو را رد کرده و از توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم خودداری ورزیده است. به این ترتیب اکنون با خطر تازه‌ای از تحریم‌ها روبروست. چین پیش از این به رغم عدم تمایل با تحریم‌ها موافقت کرده است. شورای امنیت سازمان ملل روز 19 آذر ماه گذشته جلسه‌ای تشکیل داد و در پی آن خانم سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت که در مورد تحریم‌های تازه و یا گفتگوهای جدی با گروه 5+1 تصمیم با دولت ایران است. خانم رئیس گفت از آنجایی که ایران از پذیرش فرصتی که گروه 5+1 برای گفتگوها پیشنهاد کرد خودداری ورزیده است، به نظر می‌رسد این مسیری است که آنها انتخاب کردند. نماینده آمریکا در سازمان ملل همچنین از نگرانی‌های عمیق ناشی از نادیده انگاشتن قطعنامه‌های شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی سخن گفت. گفت نقض این قطعنامه‌ها نیازمند رسیدگی فوری و جدی است. به رغم فرارسیدن ضرب الاجل پایان سال میلادی، محافل مطبوعاتی در واشنگتن می‌گویند که برای از سر گرفتن گفتگوها هنوز هم شانسی وجود دارد، اگرچه این شانس اندک است.
فرانسوا فیون نخست وزیر فرانسه میگوید دولت‌های چین و فرانسه در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی دیدگاه مشابهی دارند. گزارش نادره صدیقی همکار ما در واشنگتن را میشنیدید و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. امیدواریم که شب خوشی در انتظارتون باشه. ما 30 دقیقه دیگر در برنامه خبر و گزارش 15 دقیقه‌ای با شما خواهیم بود و پس از آن هم رأس هر ساعت با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها در خدمتتون خواهیم بود. اجازه بدید که تلفن پیامگیر جدید رادیو فردا را در فرصت بسیار کوتاهی که داریم براتون اعلام کنم. 001-202-82-87-220. سربلند و پیروز و پایدار باشید و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما باد.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
بارونی نشن بود تو، نه مرهمی نه فریاد تو، نه خسته‌ای نه همکار تو، نه از غیری نه از ما تو، نه بیز نه گدونی تو، نه ارزو نه گرونی تو، نه خاکی پوشش گنج نه یه مهره روی شطرنج تو، فقط هستی که باشی تو، نه مرگی نه تلاشی تو، فقط هستی که باشی تو، نه مرگی نه تلاشی
میدونم آخر میبینی دلو با عشقت
چشمت بی فروغه، دوست دارم حد دروغه، چرا من هرچی میگم تو ولی باز دارت شلوغه.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1،
سبب منم که میش کردم اما حرفی نمیدانم، اگه هیچ کس برام نمون واسه اینه که سبب منم. Yeah.
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. سبب نام این ترانه است به خوانندگی شادمهر عقیلی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
نوازش دست اعضای خانواده و فامیل درد بیماران سرطانی را التیام می بخشد. با روش های ساده نوازش و ماساژ، خانواده و دوستان بیمار می توانند نه تنها وضع روحی بیمار سرطانی را بهبود بخشند، بلکه به بهتر شدن وضع جسمی او نیز کمک کنند. پیشتر روشن بود که ماساژ طبی روشی برای التیام ناراحتی های بیمار سرطانی است، از جمله خستگی، تهوع، درد، افسردگی و ترس. اما پژوهش‌های جدید نشان می‌دهند که ماساژ درمانی نباید حتماً توسط اشخاص حرفه‌ای انجام گیرد. عامل مهم در درجه تأثیر درمان حرفه‌ای و صحیح بودن روش ماساژ نیست، بلکه وابستگی عاطفی بیمار به اعضای خانواده و دوستان و انتقال احساس آرامش و محبت است.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان میگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بعد جوری باوره کشه.
یالا یالا پاشا بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات و گونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره.
یه لحظه نگاه کن، با قلبم چه کردی، همه احساسمو بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
یه لحظه نگاه کن، با قلبم چه کردی، عشق تو به دلم گذاشتی. تازگی ها حس میکنم که دلت یه جایی اسیر عشق من، تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. عشق تو به دلم گذاشتی، یه لحظه نگاه کن، با قلبم چه کردی، همه احساسمو بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب تا 6 بامداد موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515 7520 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
نواهای
دیروز،
ترانه های
امروز،
همه و همه در
رادیو فردا.
Thank you. تنها رو دو سرگردند و بیکس دد و دامت کمین از پیش و از پس بیا تا حال یک دیگر بدانیم مراد هم به جوی مرتفانی که میبینم که این دشت مشفش چراگاهی ندارد خرم و خش که خواهد شد ببوید ای رفیقان رفیق بی کسان یار غریبان مگر خضر مبارک پی در آید زیم نعمتش کاری گشاید گشاید سر چشمه یا طرف جویی نم عشقی و با خود گفته بویی به یاد رفتگان و دوستداران موافق گرد با عبر بهاران چون الان آیدت آب روان پیش مدد بخشش زاب دیده خیش نکردان همدم دیرین مدارا مسلمانان مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک می توان